بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث بر سر این بود که آیا خراب بدن موجب ارتحال نفس و مفارقت نفس از بدن میشه چنان که مشهور قائلن، یا برعکس ارتحال نفس و مفارقت نفس از بدن باعث خراب بدن میشه، البته در موت طبیعی که صدر المتعلهین قائل هستند. صدر المتعلهین بین موت طبیعی و اخترامی قائل به تفصیل هست. در موت اخترامی و ناگهانی نظر مشهور رو قبول دارن که خراب بدن حالا بر اثر یه اتفاقی، حادثه‌ای، خدای نکرده تصادفی، مریضی، لاعلاجی، این باعث ارتحال نفس میشه و مفارقت نفس از بدن، ولیکن در موت طبیعی ایشان عکس نظر مشهور رو قائلن. نفس ارتحال میکنه و بار و بندیلش رو میبنده و کوچ میکنه و جدا میشه از بدن، بدن هم خراب میشه. این که نفس هم ارتحال پیدا می کند به خاطر اینه که به کمال قایی خودش که تجرد باشه، به غایت وجودی خودش و ذاتی خودش که تجرد باشه نائل میشه. مثل میوه‌ای که میرسه به غایت خودش، به کمال خودش میرسه، بعد جدا میشه از شاخه درخت. نفس هم جدا میشه از بدن و بعد بدن خراب میشه. حالا ایشون توضیح فرمودن و تبیین فرمودن نظرشون رو، این که الان تبیین ایشون رو و توضیح ایشون رو اعاده نمی کنیم و تکرار نمی کنیم، چون در خلال بحث امروز ناچاریم که اشاره بهش داشته باشیم، لذا دیگه در اینجا میگذریم. حالا اون چه که ایشون از اول عبارت بحث امروز که شروع میشه تا تذکرتون فیها تبصرتون میفرمایند، چهار تا مطلبه که اول بحث امروز ماست. مطلب اول این است که ایشون میفرمایند دیدگاه‌هایی رو که دیگران راجع به اسباب موت طبیعی بیان کردن که تفصیل این بحث در فصل ششم از باب سوم همین سفر رابع در جلد هشتم گذشت. اونجا مراجعه بفرمایید، فصل ششم از باب سوم از سفر چهارم که در جلد هشتم بود. در اونجا انظاری راجع به اسباب موت طبیعی بیان شد و برگشت همه اونها به همین نظر مشهور بود، همین نظری که جمهور اطباء و طبیعیین قائل هستند که خراب بدن موجب ارتحال نفس میشه و باعث مفارقت نفس از بدن میشه. برگشت همه اون انظار و دیدگاه ها به این بود. حالا مطلب اولی که ایشون در اینجا میفرماین اینه که این دیدگاه ها به خاطر عدم توجه به این مطلب و به این نکته است که نفس حرکت رجوعی و بازگشتی داره. و انا الیه راجعون، نفس، حالا نه تنها نفس، تمام موجودات عالم ماده که باز این قسمت رو به همین مقدار عبور میکنیم چون باز در ضمن مطالب بعدی به این مطلب خواهیم برگشت. فعلا حالا نفس رو میگیم. نفس مسافر در این عالم، مسافر الالله، حرکت رجوعی داره، بازگشتی داره. نفس بنا نیست که تو این عالم بماند، بنای اقامت در این عالم رو برای همیشه نداره. لذا نفس رو به حق تبارک و تعالی و تقدس در سیر هست، در حرکت هست، با حرکت جوهری که حالا عرض کردم بعداً بهش برخواهیم گشت و توضیح بیشتری خواهیم داد که اختصاص به انسان و نفس انسان هم نداره. این حرکت جوهری در همه موجودات عالم ماده و عالم طبیعت ساری و جاری است. خلاصه این نفسه که کوچ میکنه، این مسافره که به مقصد میرسه. نفس در این عالم مسافره و در سیر و سفر هست، بالاخره یه روزی به مقصد میرسه، یه روزی به غایت میرسه که غایتش ملاقات پروردگار، رجوع به حق تبارک و تعالی و بازگشت به حق تبارک و تعالی است. خب وقتی به غایت رسید از بدن جدا میشه و بدنم خراب میشه، یه گوشه میفته، از بین میره. ارتحال نفس است و به مقصد رسیدن نفس است و به غایت تجرد رسیدن نفس است، چون نفس با این بدن طبیعی عنصری که نمیتونه به محضر حق تبارک و تعالی شرفیاب بشه، نمیتونه به ساحت ربوبی وارد بشه. این که مشهور قائلن به این که بدن خراب میشه و نفس مجبور میشه و ناچار میشه به ارتحال، به کوچ کردن، به جدا شدن از بدن، نه اینطور نیست. این مسافر به مقصد میرسه و وقتی به مقصد رسید بدن رو یه طرف رها میکنه و بدن خراب میشه. این مطلب اول، همونطور که مرحوم حاجی در اون ابیاتی که شاید بارها نقل کردیم فرمود طفلیست نفس، طفلیست جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف. این مطلب اول از چهار مطلب. مطلب دوم این است که بنابر دیدگاه صدر المتعلهین در همین اختلافی که ایشان با مشهور در موت طبیعی دارند، مطلب دوم اینه که بنابر دیدگاه ایشان اطلاق طبیعی بر موت طبیعی وجه پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. یعنی اگر گفتیم که نفس از قوه و نقص رو به فعلیت و کمال، از قوه و نقص و مادیت رو به فعلیت و کمال و تجرد میره و بعد جدا میشه از بدن و بدن خراب میشه، اگر این نظر صدر المتعلهین رو قائل شدیم، اون وقت اطلاق طبیعی بر موت طبیعی معنا پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر این که حرکت از قوه و نقص به فعلیت و کمال معنا داره، این طبیعیه. اما اگر دیدگاه مشهور رو بگیم، دیدگاه مشهور اینه که این بدن از کمال رو به نقص حرکت میکنه، از شدت و قوت، قوت به معنای شدت، رو به ضعف و نقص میگذاره و بعد خراب میشه و نفسم مفارقت پیدا میکنه. این خراب شدن بدن یعنی حرکت از کمال به نقص، از شدت و قوت به ضعف، این که طبیعی نیست که. چرا پس موت طبیعی گفته میشه؟ این که طبیعی نیست. طبیعی و جبلی و فطری اینه که و کل شیئن غایتن مستتبع او حتی فوائل هیت تبای او. طبیعی اینه که موجودات برای رسیدن به کمال خلق شده باشن، یعنی جبلتشون، فطرتشون، خلقتشون برای رسیدن به کمال باشه. اینم مطلب دومه که پس بنابراین اطلاق واژه طبیعی بر موت طبیعی روی مذهب صدر المتعلهین و نظر مرحوم آخوند وجه پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این استش که رسیدن نفس به کمال تجرد و غایت تجرد و منزل تجرد و مقصد تجرد که باعث قطع علاقه نفس از بدن و بعدم خراب بدن میشه، این رسیدن نفس به غایت و کمال تجرد منافات با شقاوت و عذاب اخروی نداره که قبلا هم ایشون این مطلب رو طی اسئله و اجوبه، این قلت و قلت هایی، سوال و جواب هایی، پرسش و پاسخ هایی، این مطلب رو بیان فرمودن. ای که ما میگیم نفس به کمال تجرد و غایت تجرد میرسه و بعد قطع علاقه از بدن میکند و بدن خراب میشه، این منافات نداره با این که نفس نفس شقی باشه و در نشأه تجرد گرفتار باشه، معذب باشه، بدبخت باشه و شقاوت داشته باشه به خاطر ملکات بدی که به دنبال اعمال سوءی که در دنیا پیدا کرده. این منافات با این نداره. چرا؟ چون اون نشأه تجردی که همه نفوس به اون نشأه واصل میشن و به اون کمال تجرد میرسن، نشأه تجرد مثالی است که تقسیم میشه به بهشت و جهنم، که بهشت دار سعداست و جهنم هم دار اشقیاست. این پس معناش این نیست که دیگه همه نفوس خوش به حالشون میشه، چون ما داریم میگیم نفس به طور اطلاق این به غایت تجرد و کمال تجرد میرسه و بعد قطع علاقه از بدن پیدا میکنه و بدن خراب میشه. نه، اینجوری نیست که همه نفوس خوش به حالشون بشه. بازداشتگاهه، بله. خب آخه باز یه بحثی هم حالا شاید از دید حضرت عالی چون گذشته پنهان مونده، که در همون نشأه مثال بنا شد که برزخ و آخرت ناقصین و متوسطین در همون نشأه باشه. توجه میکنید؟ یعنی در همون، اینجوری نیست که حالا مثلا اینها قیامتشون که برپا میشه به یک نشأه بالاتری راه پیدا کنه، کاملا حسابشون جداست. بله، بالاخره در همون، یعنی برزخ و قیامت هر دو برای ناقصین و متوسطین در همون نشأه مثال تحقق پیدا میکنه. که یه حاشیه مرحوم حاجی داشتن که فرق بین بدن برزخی و بدن اخروی به ضعف و شدت هست، که این گذش اون رو هم ملاحظه بفرم. اینم مطلب سوم که صدر المتعلهین میفرم. مطلب چهارم که دیگه بعد میرسن به تذکرتون فیها تبصره، عبارت هست از این که ایشون میفرماین با همین بیانی که ما برای موت طبیعی داشتیم، با همین بیان مطلق تناسخ ابطال میشه. تناسخ هم با جمیع اقسامی که داره که قبلا گذشت، و چه بعد از موت طبیعی یا موت احترامی که نفس با موت طبیعی و بعد از موت طبیعی تعلق به یک بدن دیگری در دنیا پیدا بکنه، یا با موت احترامی، نفسی که با موت احترامی از دنیا رفته، همه اینها رو باطل میکنه. هم مطلق تناسخ اعم از نزولی و صعودی با اقسامی که داشتن، که مسخ و نسخ و رسخ و فسخ که اقسامی که قبلا گذشت، و چه با با موت طبیعی نفس از دنیا رفته باشه و چه با موت و اخترامی که بخواد بیاد به یک بدن دیگری در دنیا تعلق بگیره. همه اینها با همین بیانی که صدرالمتعلین برای دیدگاه خودشون در موت طبیعی داشتن ابطال میشه و رد میشه. چرا؟ این که عرض کردم اون بیان را حالا مجبوریم تکرار بکنیم و بهش اشاره بکنیم اینجاست. ایشون بیانی که برای دیدگاه خودشون در باب موت طبیعی داشتن به طور خلاصه این بود که نفس با حرکت جوهری از قوه به فعلیت و از نقص رو به کمال، کمال تجرد و غایت تجرد، از قوت مادیت رو به فعلیت تجرد، از نقص مادی رو به کمال تجرد با حرکت جوهری حرکت میکنه و هر چه که در این مسیر نفس قوی تر بشه، یعنی به مقصد و غایت تجرد نزدیکتر بشه، توجهش به بدن و تعمیر بدن و آبادانی بدن کمتر میشه، تا جایی که وقتی به مقصد رسید دیگه به طور کلی قطع تعلق میکنه از بدن، قطع علاقه میکنه از بدن و اون وقت است که جدا میشه از بدن و بدنم خراب میشه. روی این حساب بنابر این مراتب نفس و بدن از نظر قوه و ضعف، قوه به معنای شدت، از نظر شدت و ضعف و از نظر کمال و نقص متعاکسن، یعنی هر چه که نفس قوی تر میشه بدن ضعیف تر میشه و مادامی که بدن قویه در آغاز کار و در اوائل دوران عمر نفس ضعیف تره و هر چه در اواخر دوران عمر بدن ضعیفتر میشه نفس قویتر میشه، یعنی یک رابطه معکوس و متعاکس و برعکس هم بین مراتب نفس و بدن از نظر شدت و ضعف و کمال و نفس و کمال و نقص در دوران عمر محکمه و ثابته. این بیانی بود که ایشون به طور خلاصه راجع به دیدگاه خودشون در باب موت طبیعی داشتن. حالا ایشون میفهمان همین بیان تناسخ رو با همه اقسامش ابطال میکنه. چرا؟ چون تناسخیه میگن که نفس بعد از مرگ، حالا چه مرگ طبیعی و چه ناگهانی، به یک بدن تازه که در رحم مادر در حال تکون و پیدایش هست تعلق میگیره، یعنی به یک بدن تازه نفس، به یک بدن تازه نفس. اون رابطه متعاکس بین نفس و بدن در دوران عمر بنابر تناسخ به هم میخوره، خلافش لازم میاد، لازم میاد که اون رابطه متعاکس بین نفس و بدن نباشد. چرا؟ به خاطری که نفسی که از دنیا رفته، نفسی که از بدن جدا میشه قوی است. خب این بدن تازه‌ای هم که در حال تکون هست در دنیا، اینم یه بدن نوع قوی کار نکرده اون رابطه متعاکسی که بین نفس و بدن هست به هم میخوره. به این ترتیب این بیانی که ایشان برای دیدگاه خودشون در باب موت طبیعی داشتن تناسخ رو ابطال میکنه. اینم مطلب چهارم. نه در بچگی که بدن بچه که بدنش عرض کردم مثلا از نظر چشم هنوز تیز از نظر حالا دیگه بالاخره وقتی که مثلا عظمت روحی آخه تا چه قصد بفرمایید آخه بل. حالا اونها حسابشون الان حساب عموم و نوعه که بالاخره در اول نفس ضعیفه و بدن قویست، هر چی که خلاصه روبه، یعنی مثل یه مثلا مرکب تازه نفس، مثل یه ماشین صفر کیلومتر کار نکرده، اینجوریست بدن اول اینجوری، ولی رفته رفته دیگه کند میشه دیگه، نه هرچی که خلاصه خداوند داده در دنیا از آدم گرفته میشه دیگه، نه اون نور چشم اونجور که اول از باقی میمونه، نه سایر قوا. البته حالا این منافات نداره با این که بدن یک دوران رشدی هم داره که ایشون در خود عبارت قبلی فرمودن فمنشأ الذبول البدن بعد سن الوقوف، بالاخره یه نمودار رشدی هم البته بدن داره، حالا مثلا که اونم اختلاف، حالا مثلا نمیدونم دوروبر 30 سالگی اینا که حتی بلغ اشده که اونم در تفسیر اختلافه، یبلغ اشده، حالا آیه قرآن الان تعبیرش یادم نیست، یا بلغ اشده، اون بعد از اونجا دیگه بدن رو به ضعف میره. بعد ایشان یک تذکرتون فیها تبصره دارن، یعنی یک یاداوری روشنگر که در این یاداوری روشنگری هم هست نسبت به عالم آخرت، یه تنویری تبصری نسبت به عالم آخرت، نسبت به پایان کار، که یاداوریش هم به خاطر اینه که خب مطالبیه که از ایشون گذشته، حالا چه در خلال همین مباحث چه در مباحث قبلتر، مثلا جلد سوم مباحث حرکت جوهری، تذکره به این اعتبار ایشون می‌فرمایند. در این تذکره ایشون اینو می‌خوان بفرمایند که همونطور که مرحوم حاجی باز در همون ابیاتی که اشاره شد می‌فرمایند طفلیست جان و مهد تن او را قرارگاه، چون گشت راه رو فکند مهد یک طرف، در تنگنای بیزه بود جوجه از قصور، پرزد سوی قصور چو شد طایر شرف، که قصور اول خب با قصور دوم فرق میکنه، این قصر بهشتی است دومی، اون به معنای تنگناست، پر زد سوی قصور چو شد طایر شرف. بعد این شعر، این بیت محل شاهده که در این تذکره صدر المتعالین اون رو میخوان بفرماید. مرحوم حاجی میفرماید که زاغاز کار جانب جانان همی رویم، زاغاز کار جانب جانان همین رویم، مرگر پسند نفس نه جان راس صد شعف. این نفس یعنی وهم و خیال، اون جان یعنی عقل. انسان بر حسب وهم و خیال ترس داره از مرگ و کراهت داره از موت، اما بر حسب عقل طالب کماله، میخواد به کمال برسه. مرگ ار پسند نفس نه جان راست صد شعف. صدر المتعالین میخوان بفرمان که انسان از همون لحظه ای که قرآن کریم میفرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، که ما انسان را از گل صاف خلق کردیم، ثم جعلناه فی نطفه، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. ایشون فرمان از همون آغاز که انسان از گل خالص خلق میشه و به صورت نطفه در رحم مادر قرار میگیره، از همون روز با حرکت جوهری رو به ملاقات پروردگار میره، زاغاز کار جانب جانان همیره. یعنی از همون اول ما از نشأه طبیعت داریم دور میشیم، داریم فاصله میگیریم و با حرکت جوهری رو به نشأه تجرد و ملاقات پروردگار حرکت میکنیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المزغته عظاما فکسونا العظامه لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون. از همون اول این اون حرکت رجوعی که در آغاز بحث در مطلب اول از اون چهار مطلب داشتن، اون سفر بازگشتی آغاز میشه از همون بدو آفرینش در این دنیا، از همون مرحله‌ای که هنوز نطفه هست. این مسافر با حرکت ذاتی، با حرکت جوهری، با حرکت رجوعی، با حرکت صعودی، این سفر خودش رو، سیر و سفر خودش رو الالله، که البته حالا همه اینجوری نیست که الالله الرحمن سیر کنن، بعضی هم الالله المنتقم، اما همه الالله، همه دارن رو به خدا و ملاقات پروردگار دارن حرکت میکنن تا برسن به اون مقصد، یعنی تا در قیامت در محکمه عدل الهی به اعمالشون، به اعمال نیک و بدشون رسیدگی بشه. وقت بعد اونجا دو دسته میشن، یه دسته برای همیشه شادمان و همنشین با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین میشن، رفیقشون اونهاست، و یک دم معذب میشن و همنشین با کفره و فسقه و فجره و شیاطین میشن. دو گروه میشن انسان ها. بعد ایشون میفرماین که این حرکت رجوعی و این حرکت صعودی و این سیر صعودی و سیر کمالی، این برای تمام موجودات عالم طبیعت و عالم ماده ثابته. که باز در همون مطلب اول عرض کردم که توضیحی در این خصوص میاد اینجاست. اینجوری نیست که این حرکت کمالی رو به نشه تجرد و ملاقات پروردگار اختصاص به انسان داشته باشه و نفس انسان در تمام موجودات عالم طبیعت و ماده ساری و جاری است. یعنی عالم ماده، شراشر عالم ماده، سراسر عالم ماده، عالم ماده یک پارچه حرکت، اونم نه متحرک چون حرکت جوهری ذاتیه، حرکت رو به کمال تجرده. یعنی تمام موجودات عالم طبیعت مجرد میشه. منتها فرقی که هست اینه بین انسان و سایر موجودات، که انسان مستقیم و سایر موجودات از کانال وجود انسان، از صراط وجود انسان. لذا ایشون میفرمان که این حرکت کمالی این در انسان روشنتره. چرا؟ چون مستقیمه. انسان دیگه لازم نیست، نیاز نداره که از کانال وجودی یه موجود دیگری به نشأه تجرد راه پیدا بکنه، مستقیما خودش به کمال تجرد نائل میشه. اما سایر موجودات با حرکت جوهری از طریق وجود انسان، از صراط وجود انسان، این بذری که در دل خاک کاشته میشه، این تبدیل میشه به گیاه، گیاه خوراک انسان، حیوان میشه، حیوان خوراک انسان میشه، و به این ترتیب همه اینها از صراط وجود انسان به کمال تجرد و غایت تجرد میرسن. که عرض کردیم یه بار که معروف مرحوم حاجی در همون باقی که در سبزوار که الانم مقبره شریفشون در همون جاست، ایشون مثلا با شاگردانشون راه میرفتن و افاضه میفرمودن مثلا به شاگردانشون انگور میخوردن. مرحوم حاجین انگورای مثلا فصل انگور، انگورای پوسیده رو ایشون جمع میکرده و میخورده و میفرموده که میخوام اینام از راه وجود من به کمال برسن. تمام موجودات از صراط وجود انسان و از شاهراه وجود انسان و از اتوبان وجود انسان اینها به غایت و کمال تجرد میرسن. لذا این حرکت کمالی در انسان روشنتره و مخصوصا در انسان کامل. چرا؟ چون انسان کامل تمام قوس صعود رو طی میکنه. عموم انسانها اینها تا نشأه تجرد مثالی پیش میرن. اوحدی از ناس اینها به تجرد عقلی میرسن، ولی انسان کامل تمام مراتب و مراحل قوس صعودی رو طی میکنه. یعنی دیگه مرتبه‌ای تا اون غایت مراتب واحدیت، منتهای مراتب اسماییه، بلکه بالاتر که مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعین اول مرتبه احدیت، که البته مرتبه احدیت هنوز یه مرتبه با مرتبه ذات و مقام ذات فاصله داره. این حرکت کمالی در انسان کامل دیگه خیلی روشنه، چون دیگه مرتبه ای نیست در قوس صعود جز این که اون مرتبه رو طی میکنه و به اون کمال نائل میشه. چنان که ایشون میفرماین اهل عرفان که در بعد نظر از بند تقلید و عرض میکنم شک و اینها رهایی پیدا کردن و در بعد عمل هم از هوای نفس، اهل معرفت، اهل عرفان، اونها معرفت دارن به این مطالب. خب حالا اونم بحثیه که مثلا این که مثلا ما دعا میکنیم، صلوات میفرستیم، اینا فرمودن که نفعش عاید خودمون میشه دیگه. حالا بالاخره اونام لابد تبیین داره. بله خب، اون که نسبت به خود پیغمبرم در قرآن کریم و قول رب زدنی علما، و قول رب زدنی علما، اونا بیان داره. چی میگیم؟ بله خب میدونم اونارم اون کسانی که شعر گفتن فکر قافیهش هم کردن، بیان دارن برای اونا. منتها خب دیگه همه مطالب که در یک جا نمیشه که گفته بشه. بله اونا اینجوری نیست که حالا اونا رو توجه نداشته باشن یا بیانی برای اونها نداشته باشن. عرض کردم نمونهش همین قل رب زدنی علما، خب بیان کردن. منتها دیگه خب اینا بحثاش جایگاه خودشو میخواد. ایشان میفرمایند که و بل جمله اکثر القوم، این مطلب اول از چهار مطلب تا سر تذکره، و بل جمله اکثر القوم لما لم یتفتنوا فی النفس به هذه الحرکت رجوعیه و هی السفر الی الله الذی اثبتناه فی اکثر الموجودات ذکروا وجوها غیر سدیده فی حکمت الموت. خلاصه مشهور، چون توجه نکردن در مورد نفس به حرکت رجوعی و بازگشتی و صعودی و کمالی نفس، که اون حرکت رجوعی سفر الالله که رو به ملاقات پروردگار، الذی اثبتنا فی اکثر الموجودات، اون سفر الاللهی که ما اثبات کردیم، یعنی در همون جلد سوم در مباحث حرکت جوهری، برای موجودات عالم کثرت. مرحوم حاجی فرمان این اکثر که میگن نه اینکه موجودات مادی بیشترن از موجودات مجرد، نه، برعکسه. این اکثر اطلاقش به اعتبار عالم کثرته، چون عالم ماده عالم کثرته، یعنی اثبات کردیم در موجودات عالم کثرت، چون عالم معنا عالم وحدت. خلاصه این سفر برای همه هست که حالا باز در او تذکرم خواهند فرمود، منتها در انسان روشن‌تره چون مستقیمه. در همین حاشیه‌ای هم که مرحوم حاجی دارن، در اون حاشیه یک در این صفحه قبل از اینکه رد بشیم، سطر سوم و فل قدسی، یعنی حدیث قدسی باید اصلاح بشه. چون که توجه به این حرکت رجوعی بر اساس و بر پایه حرکت جوهری نداشتن، ذکر کردن وجوه غیر محکمی در سبب موت طبیعی، در حکمت موت طبیعی، در فلسفه موت طبیعی، که در فصل ششم باب سوم سفر رابع در جلد هشتم گذشت، که عرض کردم برگشت همه اون وجوه به همین نظر مشهوره که در اینجا مطرح شد، که خراب بدن باعث ارتحال نفس میشه. خب این یه مطلب. مطلب دوم، و فی ما بیناه یظهر المناسبت فی اطلاق لفظ طبیعی علی هذا الموت دون ما ذکروه، یعنی در دیدگاه ما تناسب پیدا میکنه اطلاق لفظ طبیعی بر موت طبیعی، نه در نظر مشهور، نه در اون چی که مشهور ذکر کردن. طبیعی یعنی جبلی، یعنی فطری. خب جبلی فطری رفتن از نقص به کماله، نه کمال به نقص، که بدن از اول عمر تا آخر عمر پیدا میکنه. پس معلوم میشه که مفارقت نفسه که باعث خراب بدن میشه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، وقد سبق ایزن با کتاب ما صفحه 17 همین جلد که میشه فصل دوم از همین باب هشتمی که الان مشغولی، که الان فصل چهارمی، وقد سبق ایزن قبلا گذشت که ان الذی بیناه لا ینافی الشقاوه الثابته لطائفه من النفوس و تعذبهم فی الاخره بالجحیم و نیران و غضب الرحمن. این کمال تجردی که ما بیان کردیم در باب موت طبیعی که نفس به غایت تجرد، کمال تجرد میرسه و جدا میشه از بدن و بدن خراب میشه، این منافات نداره با بدبختی که مسلم است برای عده ای از نفوس، یعنی نفوس شقیه. اینجوری نیست که اونا چون دارن رو به تجرد میرن خوش به حالشون بشه. با بدبختی که طایفه از نفوس دارن و عذابی که در آخرت با دوزخ و آتش و غضب پروردگار پیدا میکنن، با این منافات نداره. و سایر ما سیجری علیهم و بقیه چیزایی که به سرشون در میاد، حیات و عقارب و خلاصه جزاءً لاعمالهم که اینا مجازات عملشون در دنیا هست، و تبعات لافعالهم اینا تبعات افعال دنیویشون هست، و نتایج لاخلاقهم اینا نتیجه اخلاقشون هست، و ملکاتهم السیئه و ملکات بدشون، و اعتقاداتهم الردیه الفاسده و اعتقادات باطلی که در دنیا داشتن. کما سینکشف لک زیادت الانکشاف، در بحث معاد یعنی در ادامه همین جلد خلاصه توضیح بیشتری و کشف بیشتری صورت میگیره. مطلب چهارم، آخرین مطلب اینه، و اذا تحقق ما ذکرناه فی الموت الطبیعی و ان منشأه توجه جبلی الى جانب الاخره و القرب من الله تعالی ظهر و تبین بطلان و تناسخ مطلقا به جمیع اقسامه و استحالت و تعلق نفس بعد موت بدن هل عنصری سواء کان بالعجل طبیعی او به غیره به بدن طبیعی آخره و انتقال و بله و انتقال ها من بدن الى آخره. این بیانی که ما طبق دیدگاه خودمون در موت طبیعی داشتیم که خلاصش این بود که منشأ موت طبیعی رو آوردن فطری نفس است به جانب آخرت و تجرد و قرب به حق تبارک و تعالی، نزدیک شدن به پیشگاه حق. از این بیان روشن شد بطلان تناسخ مطلقا با همه اقسامی که داره و محال بودن تعلق نفس بعد از موت بدن عنصریش، بدن عنصری نفس، اهم از این که این موت بدن عنصری با عجل طبیعی باشه یا عجل اخترامی. خب استحاله تعلق نفس به بدن طبیعی دیگر، به بدن دنیوی دیگر، و انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر که تناسخیه میگن. چرا با بیان ما بطلان تناسخ روشن شد؟ از لو انتقلت من بدنه و تعلقت به آخره لکان تعلقها بهی اند اول تکونهی هی نکونهی نطفت حیوانن او جنینن فیرهمن کما اعترفو به. به خاطری که اگر بنا باشه تناسخی در کار باشه، یعنی بر فرض تناسخ که منتقل بشه نفس از بدنی و تعلق بگیره به بدن دیگر، هر آینه تعلق نفس به بدن دیگر زمان اول پیدایش اون بدن دیگر خواهد بود، در وقتی که اون بدن دیگر هنوز یا نطفه و منی حیوانه، حالا مؤنث و مذکر، یا نه جنین در رحم مادره، کما اعترفوا به، چنان که خود تناسخیه اینجور اعتراف کردن، اون وقت فیلزم و علاما اصلناه من البیان الخلفو من عدم تطابق تعاکسی بین مراتب استکمالات نفس و البدن علی وجه المذکور، لازم میاد طبق بیانی که ما اصل قرار دادیم اون رو، لازم میاد چی؟ خلف یعنی خلاف مفروض و مسلم، خلاف چیزی که مفروض و مسلمه، که او چیه؟ اون عبارت است از این که دیگه تعاکس برقرار نخواهد بود بین مراتب استکمال نفس و بدن، به صورتی که در اون بیان ما ذکر کردیم که هرچه بدن ضعیفتر میشه نفس قویتر میشه، و هرچه نفس ضعیفتره بدن قویتر هست. چی؟ صحبت در اونی که مرده که نیست، باشه، بالاخره اونم مجرد میشه دیگه، به نشه تجرد وارد میشه دیگه، فرقی نداره دیگه، اونم بالاخره وارد عالم مثال میشه دیگه، اونم قوه پیدا میکنه، منتها اونجا دیگه طبیعی نیست. مثل مثلا الان مثلا فرض کنید یه میوهی به طور طبیعی برسه، یا یک میوهی رو تحت یک شرایط مثلا خاصی، توجه میکنه اون بچه اینجوری میشه، حالا یه حال اونم یعنی هل داده میشه به طرف تجرد، در موت طبیعی خودش میره به طرف تجرد، یعنی به طور طبیعی میرسه، اما در موت اخترامی ناگهانیه دیگه، یعنی اجبار میشه دیگه، مجبوره به ملحق شدن به نشه تجربه، بازم نفسش قویه، بازم نفسش قویه. تذکرتون فیها تبصرتون، باز یادآوری مطالب گذشته، چه گذشته نزدیک چه دور، که البته در این یادآوری یه روشنگری هم نسبت به عالم آخرت، یه هشدار، یه تلنگر. اعلم ایها السالک الی الله الراغب الی دار کرامته به قوت الحدس انک قاصد الی ربک. ایشون حالا این تبصره رو نسبت به سلاک، یعنی کسانی که بالاخره در مثلا حالا مسیر مثلا ترقی خودشونو قرار دادن، به خواص توصیهشون اینه، اعلم ایها السالک الی الله، کسی که خلاصه در مسیر سیر و سلوک کمال، نه اون کمال طبیعی که همه میرن، یعنی با اهل فکر ایشون یه سخنی دارن، مخاطبشون سالک الالله، راغب به دار کرامت که همون دار عقله، که خلاصه رغبت داره به اون دار برسه، همنشین با ملائکه بشه. البته رغبت به دار کرامت این با قوه حدس میشه، نه با قوه حس، این دیگه با قوه فکر و عقل میشه، چون نشه عقل داره کرامت، اونجا دیگه حس راه نداره. خلاصه با اهل تعقل، فکر و نظر، خلاصه با کسانی که در صراط مثلا تعلم و تکامل و اینها قرار گرفتن، اعلم این مخاطب اینه، انک قاصد الی ربک صاعد الیه منذ یوم خلقت نطفه فی قرار مکین، شما همون زاغاز کار جانب جانان همی روی، شما خلاصه مقصدی داری، شما قاصدی، مقصدت پروردگاره و داری همینجوری بالا میری به طرف او به طور طبیعی. از روزی که خلق شدی به صورت نطفه در رحم، که به صورت نطفه در رحم قرار گرفتی و تمکن پیدا کردی، و ربطت بها نفسک، و نفست به اون نطفه مربوط شد، که خلاصه اون نطفه حیات پیدا کرد و زنده شد. تنقلو من ادون حال الی حال اکمله، شما همینجوری غیر اختیاری ها، تنقلو داری همینجوری هی نقل داده میشی از یه مرتبه به یه مرتبه بالاتر، از یه حالی به یه حال بالاتر، چون از ماده و طبیعت داری دور میشی رو به تجرد. و من مرتبتن هی انقص و الى مرتبتن هی اعلا و احکم، از مرتبه پایین تر بالاتر، از نطفه به علقه، از علقه به مزغه، بعد عرض میکنم که از مزغه به عظام، بعد به مرحله تکثیه عظام با لحم، پوشوندن لحم به عظام، بعد خلاصه اون ثم انشأنا و خلقا آخر، همینجوری و الى درجت هی ارفع و اشرف الى ان تلقى ربك، تا به ملاقات ربت نائل بشی، حالا یا الله الرحمن یا الله المنتقم. نه نه نه، خطاب به سالکینه، تبصرشون هم برای اوناست، یعنی بیدار باش، بیدار باش که تو جز اونایی باشی که با نبیین و شهدا و صالحین رفیق میشی، تا ملاقات کنی پروردگارت را و تو شاهده و مشاهده کنی پروردگار، و یوفی که حساب بکه، یعنی به تمام و کمال به حسابت رسیدگی بشه و خلاصه حسابت پرداخت بشه. و یوزن و حسنات که او سیئات که، نیکی ها و بدی ها در اون محکمه عدل الهی در قیامت خلاصه سنجیده بشه. فتبقا اندهو اما فرهانتون مسرورتون مخلدتون ابدا، یا فتبقا اندهو اما فرهانتن مسرورتن مخلدتن ابدا، وقت اونجا دیگه بقای دیگه، از بین رفتنی که نیست، باقی بمونی نزد پروردگار، یا بسیار شادمان مسرور برای همیشه ابدا سرمدا، مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، که اقتباس از آیه قرآن، رفیقت بشن اینا. و اما محزونتن متعلمتن خاسرتن معذبتن به نار الله الموقده التي تطلع على الافئده مع الكفرت و الشیاطین و الفجرت و المنافقین فبئس القرین، یا این که خلاصه قصدا، خلاصه متعلم، زیانکار، معذب، اونم به آتشی که به دلها سر میکشه، با کفره و شیاطین و فجره و منافقین با اینها قرین بشی که اینها بد قرینیه. بعد ایشون میفرماین که و نحنو قد بینا من قبلو، یعنی در جلد سوم در مباحث حرکت جوهری، ان جمیع الموجودات التي في هذا العالم في السلوك الى الله تعالی، تمام مادیات اینها در مسیر سیر به سوی حق و ملاقات با حق و تجرد، منتها و هم لا یشعرون لغلظت حجابهم و تراکم ظلماته. منتها اینا علم انسان رو ندارن، شعور انسان رو بقیه موجودات ندارن، شعور عمومی رو دارن اما شعور انسان رو ندارن. انسان خوب داره میفهمه که داره رو به مرگ میره، کیه که ندونه، کیه که انکار بکنه؟ اما بقیه موجودات به خاطر غلظت مادیتشون و تراکم مادیتشون، چون اونها در مادیت قوته ورن دیگه، هیچ نفس مجرد که ندارن، علم انسان رو ندارن، توجه انسان رو ندارن، که بله دارن رو به مرگ و ملاقات پروردگار میرن. لکن هاذه الحرکت و ذاتیت و هاذه السیر و الالله تعالی فی الانسان ابین و ازهر. لکن این حرکت ذاتی جوهری وجودی و این سیر کمالی به سوی خداوند و تجرد، این در انسان روشنتره چون مستقیمه، ولی سایر موجودات از کانال صراط انسان و وجود انسان، سی یما فل انسان کامل، مخصوصا در انسان کامل این سیر سعودی دیگه در اوجه. الذی یقطع تمام هذه القوس السعودیه التي كنصف دائره من الخلق الى الحق. انسان کاملی که میپیماید تمام مراحل قوس سعودی رو که نصف دایره است، که عبارت باشه دایره خلق به حق، او قوس نزولی نصف دایره حق به خلقه. کما یعرفه اهل الکشف و شهود، چنان که به این مطالب، یعنی همین مطالبی که از نحن قد بینا گفتیم تا اینجا، معرفت دارن عرفا اهل کشف و شهود، من العلماء الذین لم تؤمن ابصارهم الباطنیه ان ادراک حقایق الاشیاء کما هی علیها. علمایی که کور نشده چشم باطنیشون از ادراک حقایق اشیاء و واقعیت اشیاء اونجور که هست، کور نشده با چی؟ به غشاوت تقلید و الامتراء، ای از نظر علم، یعنی به پرده تقلید و شک، و حجب الهوا و دنیا از نظر عمل، گرفتار هوا و هوس نشدن. و ذالک فضل الله یعطی من یشاء، این عرض میکنم رهایی از بند تقلید و خلاصه بینایی بصر باطنی و اهل کشف و شهود بودن، این خلاصه فضلیست که خداوند به هر کس بخواد عنایت میکنه. و صلی الله علیه و آله.